ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم. در نیمه دوم برنامه ساعت درسی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. دو معدنچی در بدخشان پس از 60 ساعت گیرماندن از زیر خاک نجات یافتند. معزودین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان در اعلامیه از فرو ریختن معدن طلای خیرآباد در ولسوالی یاوان این ولایت خبر داده که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. در نتیجه فرو ریختن این معدن 3 تن در زیر خاک گیرمانده بودند. یکی از آنها بعد از ظهر دیروز نجات یافت و دو تن دیگر حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته زنده از زیر خاک بیرون کشیده شدند. رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان در حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود ویدیو و عکس های این عملیات نجات را منتشر کرده است. اداره راه آهن افغانستان میگوید اخیراً حدود 120 هزار متریک تن انتقالات از طریق ریل صورت گرفته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز در توییت از قول اداره راه آهن افغانستان گفته که 118,139 متریک تن مواد در هفته گذشته از طریق بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقال داده شده است. به اساس راپور این اداره، این انتقالات که شامل مواد نفتی، غیر نفتی و سایر کالاها می شود به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. این خط آهن در دوران حکومت جمهوری مخلوع افغانستان ساخته شده است. مقامات محلی پلیس پاکستان میگویند که دیروز شنبه 7 جنوری در شمال غرب این کشور در امتداد سرحد با افغانستان که اخیراً خشونت‌ها در آن افزایش یافته، جنگجویان مسلح بر یک موتر حامل نیروهای امنیتی تیراندازی کرده یک پلیس را کشتند. فتح الله خان سخنگوی پلیس گفته که جستجو برای یافتن مهاجمانی که از محل حادثه در منطقه توغر عمرزه قریه در ایالت خیبر پختونخوا فرار کردند ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پس از آن که گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان آتش بس با حکومت اسلام آباد را پایان و به جنگجویان خود دستور داد تا حملات را در سراسر کشور انجام دهند، وقوع همچون رویدادها در پاکستان افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا اعدام دو معترض توسط رژیم ایران را به شدت محکوم کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه در توییتر نوشته که ایالات متحده اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی توسط رژیم ایران را به شدت محکوم می‌کند. به گفته نت پرایس این اعدام‌ها نشان می‌دهد که ایران در تلاش سرکوب معترضان است. سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده که این اعدام‌ها را به شدت محکوم میکند و شگفت‌آور است اینکه ایران با وصف اعتراضات بین المللی به اعدام مردم ادامه میدهد. قوای قضاییه ایران اعلام کرد که دیروز شنبه 7 جنوری محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی یا شب نظامی حامی رژیم به دار آویخته شدند. باز هم خوش آمدید، با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. بیش از 500 زندانی افغان از محابس ایالت سند پاکستان آزاد و به کشورشان بازگشتند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این مورد میگوید
در پاکستان هواد در سند ایالت لزندانون
کشور پاکستان 524 افغان به شمول 54 زن و 97 کودک را از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد کرده و روند اعزام آنها به کشور ادامه دارد.
شماری از اعضای سازمان اجتماعی اندیگر پذیران افغانستان دیروز به خاطر ممنوعیت حق کار و آموزش دختران و زنان در فضای سربسته اعتراض کردند. یکی از این معترضان گفت
اگر بخواست ما رسیدگی نشم، ما با اعتراضات خود ادامه میتیم و ما خاموش نمیشنیم تا وقتی صدای ما به گوش مسئولین برسه و دوباره دروازه مکاتب و دروازه دانشگاه برای ما باز شود.
سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children گفته است که ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی میتواند سبب شود تا کودکان دوباره به کار وادار شوند. یک مادر که با کودکش در روی جاده کار میکند میگوید
امارات که سر کار شد ما دیگه برکنار شدم. دیگه اینه میجه در این بیرون سال هستم خلقا سودان میکنم. زینب دیگه چی میکنم؟ میجه استندی میکنم.
در این برنامه پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
نه ازم دارم، نه خار دارم، نه خاشه دارم، نه پیل دارم، نه نان دارم، نه آب دارم، ولی اگه هیچ که داشته باشم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 جدی 1401 خورشیدی برابر است به 8 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. بیش از 500 زندانی افغان از محابس ایالت سند پاکستان آزاد و به کشورشان بازگشتند. حکومت طالبان میگوید که از این اقدام مقامات پاکستانی استقبال میکند، اما از آنها میخواهد که دستگیری مهاجرین افغان را متوقف کنند. بر اساس گزارش ها پلیس ایالت سند پاکستان در چند ماه گذشته حدود 1200 افغان از جمله بسیاری از زنان و کودکان را به اتهام ورود غیر قانونی به پاکستان دستگیر کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات طالبان ادعا کردند که بیش از 500 زندانی افغان از محابس ایالت سند پاکستان در نتیجه تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری در کراچی آزاد شدند. حافظ سیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان ناوقت دیروز در پیام گفت:
در پاکستان هیواد در سند ایالت لزندانون
کشور پاکستان 524 افغان به شمول 54 زن و 97 کودک را از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد کرده و روند اعزام آنها به کشور ادامه دارد. مصارف ترانسپورت، سفریه، غذا، البسه و همه هزینه های آنها را سفارت و کنسولگری افغانستان پرداخت می کند.
سفارت و کنسولگری للور ورکول کیجی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در توییتر خود نوشته که از اقدام حکومت پاکستان برای رهایی پناهجویان افغان استقبال میکند، اما از اسلام آباد میخواهد که دیگر مهاجرین افغان را زندانی نکند. در آغاز سال جدید میلادی مقامات زندانهای ایالت سند گفته بودند که به زودی صدها زندانی افغان را که دوران حبسشان را تکمیل کردند آزاد خواهند کرد. بر اساس گزارش ها اکثر این پناهجویان افغان به دلیل رفتن غیر قانونی به پاکستان به 2 ماه حبس محکوم شدند، اما بیشتر آنها بیش از 2 ماه حبس را در زندان سپری کردند. بسیاری از وکلای مدافع و فعالان جنبش تحفظ پشتون تلاش های را در سطح محلی برای آزادی این پناه جویان افغان انجام دادند. وکیل مدافع منزا کاکل دیروز در توییتر خود نوشت که پناهجویان افغان در حال اخراج اجباری از پاکستان از این که از زندان آزاد شدند خوشحالند. خانم کاکل ابراز نگرانی کرده که حدود 800 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان هنوز هم در محابس کراچی زندانی هستند. در چند ماه گذشته پلیس پاکستان به ویژه مقامات ایالت سند عملیات را علیه مهاجرین غیر قانونی افغان انجام داده و صدها تن از جمله کودکان، زنان، مردان کهنسال و بیماران را دستگیر کردند. پلیس پاکستان تایید کرده که حدود 1200 پناهجوی افغان را دستگیر کرده که اکثر آنها به حکم محکمه به 2 ماه زندان محکوم شدند. دستگیری و زندانی ساختن پناهجویان افغان از جمله کودکان و زنان واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشته است.
شماری از اعضای سازمان اجتماعی همدیگر پذیران افغانستان دیروز به خاطر ممنوعیت حق کار و آموزش دختران و زنان در فضای سربسته اعتراض کردند. آنان میگویند تا زمانی که حکومت طالبان ممنوعیت و محدودیت ها را از حقوق زنان و دختران افغانستان برطرف نکند، با اعتراض های خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که یونما دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که افغانستان وارد یک دوره جدیدی از بحران می شود. سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از اعضای سازمان اجتماعی همدیگر پذیران افغانستان در فضای سرپوشیده به ممنوعیت حق کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان اعتراض کردند. این اعتراض کنندگان دختر و پسر در تصاویری که به رادیو آزادی فرستادند نزدیک به 10 تنند و شعارهای نوشتاری به دست دارند. تابش یک تن از این معترضین به رادیو آزادی گفت:
اقرار فقط گفته شده که بخوان. وقتی که گفته بخوان، برای مرد زن فرض است درس بیاموزه و درس بخونه. واسه از امارات اسلامی خواهش مند هستم که مکاتب، دفترها و کورس ها را برای دختران باز کنند تا بیاموزند.
زهرا عادل یک تن از فعالان مدنی کابل و از اشتراک کنندگان این اعتراض نیز تاکید دارد که تا برآورده نشدن حقوقشان دست از اعتراض نمی کشند.
اگر بخواست ما رسیدگی نشن، ما با اعتراضات خود ادامه میدیم و ما خاموش نمیشیم تا وقتی صدای ما به گوش مسئولین برسه و دوباره دروازه مکاتب و دروازه دانشگاه برای ما باز شود.
احمد احسان سنگر رئیس سازمان اجتماعی همدیگرپذیران افغانستان نیز میگوید حکومت طالبان محدودیت‌های بیش از حدی بالای زنان و دختران افغانستان وضع کرده که این برای آنان قابل قبول نیست. احمد احسان به رادیو آزادی گفت
زمانی که جمهوری اسلامی به افغانستان آمد، ممنوعیت‌های بیش از حد را برای زنان افزایش داده و زنان را از تحصیل، کار، آزادی، ورزش، مکاتب اونا را باز مانده. به این دلیل سازمان اجتماعی همدیگرپذیران افغانستان امروز خواست که اعتراضات مسلمانه‌آمیز را راه اندازی بکنه.
این فعالان مدنی و اجتماعی در حالی به وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان بالای زنان و دختران افغانستان اعتراض کردند که یونما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان امروز در صفحه فیسبوکش نوشته که افغانستان وارد یک دوره جدیدی از بحران می شود. در صفحه فیسبوک یونما همچنان آمده که مارک سپوتسل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدار امروزش با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار لغو این ممنوعیت ها شده و گفته که ممنوعیت تحصیل زنان و کار آنها در مؤسسات خیریه توسط طالبان به همه افغانان آسیب می رساند. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی و انام‌الله سمنگانی معاونان و ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این حکومت طالبان گفته بود به حقوق زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی پایبند است، اما تعریف واضحی از آن تاکنون ارائه نکرده. حکومت طالبان اخیراً افزون بر دیگر محدودیت‌ها رفتن زنان و دختران به پوهنتون‌ها، مراکز آموزشی، مدارس دینی که در مساجد شهر کابلند و کار در مؤسسات غیر دولتی را منع کرده است.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن گفته است که ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی می تواند سبب شود تا کودکان دوباره به کار وادار شوند. این سازمان که در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی فعالیتش را متوقف کرده، با نشر اعلامیه هشدار داده که ممکن است کودکان افغان دوباره در جاده ها، کارخانه ها و یا خانه های مردم کار کنند. در این حال برخی از زنانی که کارشان را پس از حاکمیت طالبان از دست دادن میگویند مجبور هستند با کودکانشان روی جاده ها کار کنند و یا آنها را به کار بفرستند. بیشتر در این گزارش.
اگر داشته باشیم چی میکنیم در سر سرک براییم؟ نمیده بخار یک نون بایستاد میشیم که یک نون پیدا شده میگیرم.
این بانو مادر زینب 12 ساله است که روی جاده های کابل دست فروشی میکند. این بانو میگوید در یکی از اداره های غیر دولتی در بخش تلاشی کار میکرد، اما اکنون که بیکار شده مجبور است خودش و دختر خردش دست فروشی کند. او به رادیو آزادی گفت خودش و شوهرش که در چوک کابل باربری میکند به تنهایی نمیتوانند مصارف 6 فرزندشان را تامین کنند و از همین رو دخترشان زینب را به کار روی جاده میفرستند.
من بودم تلاشی میکردم، اونجا بودم باز امارت که سر کار شد ما دیگه بر کنار شدم دیگه نمیجه دایم بیرون سار هستم خلطا سودا میکنم. زینب دیگه چی میکنم؟ نمیجه استانی میکنم بازش بیرون سر چوک و نمیجه کار میکنم و زیدکار یگان کار کالا مالا کنه را میسوزنیم این پلاستی کردیم جا میکنیم میسوزنیم بخاری ما داریم سرش دیرکاسم کنیم او چیزام کنیم.
او از حکومت طالبان میخواهد که اجازه دهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند. این در حالی است که سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن به تازگی با نشر اعلامیه هشدار داده است که منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی سبب خواهد شد تا بیشتر کودکان به کار روی جاده ها، کارخانه ها و خانه های مردم مجبور شوند. این سازمان که در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده میگوید 50% از نیروی کار این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند و در دستیابی به زنانی که نمی‌توانند با امدادگران مرد تعامل داشته باشند حضور زنان بسیار مهم است. این سازمان در اعلامیه‌ای که تازه منتشر کرده گفته است این ممنوعیت در زمان صورت می‌گیرد که افغانستان با بدترین بحران اقتصادی و غذایی در تاریخ خود مواجه است و بیش از 28 میلیون کودک و بزرگسال نیازمند حمایت بشری هستند. سازمان حمایت از کودکان همچنان افزوده است والدینی که نمی‌توانند به گونه کامل مواد غذایی به کودکانشان به دست آورند، به طور فزاینده فرزندان خود را برای کار در محیط‌های اغلب خطرناک می‌فرستند. ارزیابی اخیر سیو ده چلدرن نشان داده که 29% از زنان که سرپرست خانواده هستند در سال 2022 حداقل یک کودکشان درگیر کار شده که این رقم در سال 2021 19% بود. در همین حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت نوشته که کار کودکان دشمن رشد کودکان ما و دشمن پیشرفتشان است. او میگوید 160 میلیون کودک در سراسر جهان قربانی کار شدند که حق آموزش را از آنها سلب کرده و آینده آنها را تهدید میکند، که بنابراین برای پایان دادن به کار کودکان باید اقدامات بیشتری انجام شود. حکومت طالبان در کنار سایر محدودیت ها از جمله منع آموزش، تحصیل، سفر و کار زنان در ادارات دولتی در ماه دسامبر سال 2022 میلادی زنان را از رفتن به ادارات غیر دولتی نیز منع کردند. این تصمیم طالبان هرچند واکنش های زیادی را در داخل و خارج برانگیخته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها از این تصمیم دفاع کرده است.
شماری از کارمندان حکومت جمهوری پیشین که هنوز تحت حکومت طالبان کار میکنند ادعا میکنند که در کنار رفتار تبعیض‌آمیز طالبان با این افراد، مزایای جانبی نیز به کارمندان طالبان تعلق میگیرد. برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند به همین دلیل کارشان را ترک کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تبعیض در نهادهای دولتی جایز نیست، اما به گفته وی اگر چنین چیزی در سطح پایین رخ دهد برای جلوگیری از آن اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
او یکی از کارمندان حکومت پیشین است که پس از روی کار آمدن طالبان به وظیفه قبلیش رفت و به کارش ادامه داد، اما میگوید که رفتار تبعیض‌آمیز کارمندان طالبان فضای کاری را برایش آنقدر سخت ساخت تا مجبوراً از سمتش استعفا کند. این فرد که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که هر جلسه اداری با توهین شروع می شد.
در هر جلسه ای که من بودم جلسه را با این جمله شروع می کرد که فکر کنید در مقابل فاتحین نشسته اید و شما شکست خورده اید. شما 20 سال دزدی و فساد کرده اید. ما کسانی هستیم که آمدیم و شما را شکست دادیم و با این فکر با ما بنشینید.
این کارمند حکومت پیشین همچنان ادعا می کند که بین امتیازات کارمندان سابق و طالبان تفاوت زیادی وجود دارد و به افرادی که به تازگی توسط طالبان گماشته شدند معاش امتیازی هم داده می شود. این کارمند حکومت پیشین نیست که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز و کنایه‌های افراد طالبان در اداره‌اش مجبور به ترک وظیفه‌اش شد.
رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز آنها ما را غمگین می‌کرد و حس بیگانگی می‌داد و حس مالکیت به کشور و غرور ما را از بین می‌برد. به همین دلیل کارم را ترک کردم.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیچ کس اجازه ندارد در نهادهای دولتی رفتار تبعیض‌آمیز داشته باشد.
در ابتدا باید بگویم که کسانی که در سیستم کار میکنند چه از گذشته و چه در حال حاضر همه برای افغانستان خدمت میکنند و همه ارزشمند هستند. تبعیض جایز نیست و هیچ کسی چنین چیزی نگفته است. البته در سطوح پایین‌تر یا شخصا اگر فردی رفتار نادرست داشته باشد وضعیت استثنایی است. آرام آرام همه این موارد اصلاح می شود.
شماری از کارمندان ادارات دولتی در حال از رفتار نادرست طالبان شکایت دارند که پیش از این برخی از این کارمندان در حکومت پیشین نیز کار می کردند ادعا دارند
که طالبان آنها را از وظیفه ایشان برکنار و افراد غیر مسلکی را به جایشان می گمارند. با روی کار آمدن طالبان در آگست 2021 هزاران کارمند نظامی و غیر نظامی سابق شغلهای خود را از دست دادند و طالبان به جای آنها افراد خود را استخدام کردند. اما طالبان برخی از افراد حرفه‌ای و فنی مورد نیاز از جمله پیلوت‌ها را در شغل‌هایشان حفظ کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش خارجی. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از فعالان حقوق بشر اعدام دو تن از معترضان زندانی در ایران را محکوم کردند. دو مرد به اتهام قتل یکی از اعضای نیروهای بسیج دیروز در شهر کرج در نزدیک پایتخت ایران اعدام شدند. تا کنون 4 تن به ارتباط اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران اعدام شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک اعلامیه اعدام دو تن از معترضان زندانی در ایران را محکوم کرده. این نهاد ناوقت دیروز در یک اعلامیه توییتری گفته که اعدام دو معترض دیگر به نامهای محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را در پی محاکمه‌های ناعادلانه بر اساس اعترافات اجباری محکوم می‌کند. به گفته سازمان ملل متحد این تکان دهنده است که ایران بر رغم اعتراض‌های بین‌المللی به اعدام معترضان ادامه می دهد. سازمان ملل متحد از ایران خواسته که همه اعدام ها را متوقف کند. جوزف بارل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که این اتحادیه از این اعدام ها در ایران متحیر شده است. سخنگوی آقای بارل گفت که اعدام های اخیر نشانه دیگری از سرکوب خشونت آمیز تظاهرات افراد ملکی توسط مقامات ایرانی است و بار دیگر از رژیم ایران خواسته که فوراً به اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد. سازمان‌های حقوق بشر احکام اعدام علیه این معترضان در ایران را در جریان آنچه که محکمه‌های ساختگی خوانده شده محکوم کردند. عفو بین‌الملل گفته که این محاکمه‌ها هیچ شباهتی به یک روند قضایی معنی‌دار ندارد. هادی قایمی مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک در اعلامیه دیروز گفت که این افراد بعد از طی مراحل قضایی اعدام نشده بلکه به قتل رسیدند. قوای قضایی ایران میگوید که دو مرد دیروز پس از مجرم شناخته شدن به قتل یکی از اعضای نیروهای بسیج در جریان اعتراضات ضد رژیم در شهر کرج در نزدیک شهر تهران پایتخت این کشور اعدام شدند. بر اساس خبرگزاری میزان، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی عاملان اصلی جنایتی که منجر به قتل روح الله عجمیان شد به دار آویخته شدند. کرمی و حسینی در ماه دسامبر گذشته به اعدام محکوم شده بودند و ستر محکمه ایران با متهم ساختن آنها به قتل عجمیان در 3 نوامبر احکام اعدام آنها را تایید کرد. کرمی و حسینی اتهامات وارده بر آنها را رد کرده گفته بودند که در زندان شکنجه شده و به وکیل مدافع مورد نظرشان دسترسی نداشتند. تا اکنون 4 تن به ارتباط اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران اعدام شدند. مهسا به اتهام نقض قوانین حجاب اجباری دستگیر شده بود. دو مرد در ماه دسامبر با وصف خشم جهانی به دار آویخته شدند. رژیم ایران با سرکوب خونین به اعتراضات اخیر در آن کشور پاسخ داده و تا اکنون حدود 500 تن از جمله خردسالان را به قتل رسانیده است. هزاران تن دیگر نیز از جمله بسیاری از معترضان، خبرنگاران، وکلای مدافع، فعالان و سایر افراد نیز دستگیر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سرد شدن هوا در افغانستان، مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. اخیراً 4 تن در خوست و 1 تن در کندهار به این دلیل جان باختند. بستگان قربانیان میگویند به دلیل بی احتیاطی و فقر برخی افراد نمیتوانند سوخته با کیفیت و بی ضرر بخرند و چنین حوادث رخ میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سهراب داور که از اهالی وزیرستان بود و 8 سال پیش به دلیل ناامنی به خوست مهاجرت کرد، 4 روز پیش بر اثر گاز گرفتگی همراه با 3 فرزندش جان باخت و تنها همسرش زنده ماند که اکنون در شفاخانه بستری است. یکی از بستگان سهراب به نام رفیع الله به رادیو آزادی گفت که او هر روز صبح زود برای نماز بیدار میشد، اما آن روز هیچ دیده نشد. او به خانه سهراب رفته و آنچه را دیده با مادر میان گذاشت.
به دور این وقت آن روز دیر وقت بود، اقوام ما رفته بودند و از شیشه خانه دیده بودند که همه آنها گیج افتادند. با من گفتند که آنها در چنین حالتند و حتی برای نماز بیدار نشدند. وقتی رفتم دیدم حال همه خیلی بد است. سری پنجره را باز کردم و متوجه شدم که نفس نمی کشند. قاری صاحب سهراب و سه دخترش در این حادثه جان باختند، اما همسرش نجات پیدا کرد.
رفیع الله می گوید که وقت هوا سرد شد، سهراب از بخاری گازی استفاده می کرد و چند بار به او شکایت کرده که در نیمه های شب سرگیچی دارد. برای رفع سردردی و گنگسیت از ملا تعویض گرفته، اما علت آن دود گاز بوده و به همین دلیل جان خود را از دست داده است. این تنها حادثه نیست که بر اثر استنشاق گاز این خانواده جان خود را از دست می دهد. درست پیش نیست در همین گونه حادثه یک دانش آموز مکتب به نام یوسف در کندهار جان باخت. پیش از این رویداد گزارش‌های از کشته شدن افراد در کابل و زابل نیز منتشر شده بود. اگرچه برخی مشکلات اقتصادی را دلیل بیشتر این حوادث عنوان می‌کنند و می‌گویند که مردم نمی‌توانند سوخت با کیفیت و مطمئن بخرند، اما دکتر حنیف حیران از بی‌احتیاطی مردم هم به عنوان دلیل مهم افزایش این حوادث یاد می‌کند.
دوی بی‌احتیاطی که وی یا مثلا دا چی چه اکثر گاز
مردم در این مورد به توجه هستند. لوله های برخی از بالون های گاز نشتی دارد یا برخی از آنها را در هنگام خواب روشن می کنند که نباید این کار شود. هر بار که از بالون گاز استفاده می شود باید اطمینان داشت که بالون گاز و لوله ها نشتی نداشته باشد و گاز از جای خارج نشود. اگر هنگام بیداری بخاری گازی استفاده می کنید مهم نیست، اما اگر می خواهید بخوابید آنها را ببندید.
خو کله چی بود کی گی کوشش کوید گاز بخاری وجنی.
دکتر حیران همچنین پیشنهاد میکند که نباید بالون گاز را شبها در اتاق خواب رها کنید، زیرا در بسیاری از مواقع ممکن است در اثر انفجار بالون گاز حوادث ناگواری رخ دهد. آقای حیران میافزاید علاوه بر استفاده از بخاری گازی، در مورد بخاری های زغال سنگ و سایر بخاری ها نیز باید در زمستان بسیار مراقب بود تا از حوادث بد جلوگیری شود. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته افراد زیادی بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند، اما به دلیل عدم آگاهی عمومی و مشکلات اقتصادی در این زمینه همچنان مردم از این بخاری های گازی استفاده می کنند که اغلب به دلیل بی‌احتیاطی باعث مرگ افراد شده است.
در آغاز ماه فوریه یک سنگ دیگر آسمانی از فاصله نزدیک زمین می گذرد که باشندگان این کره می توانند آن را با دوربین ساده و حتی بدون دوربین با چشم ببینند. قبلا هم سنگ های آسمانی از نزدیک زمین گذشتند، اما نه به این فاصله. بیشتر در این گزارش.
یک سنگ آسمانی دیگر ملاحظه شده که به زودی از نزدیکی آفتاب گذشته و اول ماه فوریه به فاصله زمین خواهد رسید که می توان آن را با چشم دید، به شرطی که آسمان بسیار روشن نباشد. این سنگ آسمانی توسط یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی به نام زویک ترانسینت فسیلیتی در ماه مارچ سال گذشته در یک زمان کشف شد که از نزدیکی سیاره مشتری می گذشت. بعد از سعی کردن ساحه یخبندان نظام شمسی، این سنگ آسمانی در 12 جنوری در نزدیکترین فاصله با آفتاب قرار خواهد گرفت و در اول فوریه از فاصله چشم دیده زمین می گذرد. تامس پرنس، پروفیسور فیزیک در انستیتوت تکنولوژی کالیفرنیای آمریکا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این سنگ آسمانی در وقت گذشتن از نزدیکترین فاصله زمین بسیار روشن خواهد بود. نیکولاس بایور، متخصص فیزیک فضایی در یک رصدخانه پاریس، میگوید که این سنگ آسمانی از یخ و خاک ساخته شده و 1 کیلومتر قطر دارد و با شعاع سبز احاطه شده. با سرعتی که این سنگ آسمانی در حرکت است، داخل شدن دوباره آن به نظام شمسی ما در 50,000 سال دیگر ممکن خواهد بود. اما به گفته آقای بایور، شاید نظام شمسی کاملا آن را دفع کند که دیگر هرگز نتواند به محوطه داخلی این نظام وارد شود. قبلا هم دو سنگ آسمانی دیگر در سالهای 1997 و 2020 از پهلوی زمین گذشتند که دیدن آنها با چشم از کره زمین ممکن بود، اما این سنگ ها بسیار بزرگ بودند که یکی از آنها 60 کیلومتر قطر داشت و دومین که آنها به این اندازه با زمین نزدیک نشده بودند. پرنس میگوید به هر اندازه‌ای که این سنگ به زمین نزدیک شود، به همان اندازه دانشمندان می توانند درباره ترکیب آن بهتر تحقیق کنند، زیرا آفتاب قشر بیرونی آن را به جوش آورده است. و افزود این سنگ آسمانی می تواند در مورد اثرات حیات در سیارات دیگر نظام شمسی ما معلومات بیشتر و دقیق تر فراهم کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. دو معدنچی در بدخشان پس از 60 ساعت گیر ماندن از زیر خاک نجات یافتند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در حکومت طالبان در اعلامیه از فرو ریختن معدن طلای خیرآباد در ولسوالی یاوان این ولایت خبر داده که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. در نتیجه فرو ریختن این معدن 3 تن در زیر خاک گیر مانده بودند. یکی از آنها بعد از ظهر دیروز نجات یافت و 2 تن دیگر حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته زنده از زیر خاک بیرون کشیده شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان در حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود ویدیو و عکس های این عملیات نجات را منتشر کرده است. اداره راه آهن افغانستان میگوید اخیراً حدود 120 هزار متریک تن انتقالات از طریق ریل صورت گرفته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز در توییت از قول اداره راه آهن افغانستان گفته که 118139 متریک تن مواد در هفته گذشته از طریق بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقال داده شده است. بر اساس راپور این اداره، این انتقالات که شامل مواد نفتی، غیر نفتی و سایر کالاها می شود و کشورهای ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. این خط آهن در دوران حکومت جمهوری مخلوع افغانستان ساخته شده است. مقامات محلی پلیس پاکستان میگویند که دیروز شنبه 7 جنوری در شمال غرب این کشور در امتداد سرحد با افغانستان که اخیراً خشونت‌ها در آن افزایش یافته، جنگجویان مسلح بر یک موتر حامل نیروهای امنیتی تیراندازی کرده یک پلیس را کشتند. فتح الله خان سخنگوی پلیس گفته که جستجو برای یافتن مهاجمان که از محل حادثه در منطقه توغر عمرزی قریه در ایالت خیبر پختونخوا فرار کردن ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پس از آن که گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان آتش بس با حکومت اسلام آباد را پایان و به جنگجویان خود دستور داد تا حملات را از سر در سر تا حملات را در سر و سر کشور انجام دهند، وقوع همچون رویدادها در پاکستان افزایش یافته است. و در حالی که اوکراینی ها و روس ها در 7 جنوری کریسمس ارتودکس را جشن گرفتند، با وصف درخواست یک جانبه روسیه برای آتش بس 36 ساعته درگیری ها همچنان ادامه داشت. اوکراین پیشنهاد آتش بس را صرف یک نیرنگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تغییر موقعیت و تقویت نیروهای روسی خوانده است. دفتر لوی سارانواری اوکراین دیروز گفت که در نتیجه گلوله‌باری بر شهر باخمود توسط نیروهای روسیه 2 تن کشته شدند. سیرهی چورواتی سخنگوی نیروهای شرقی اوکراین دیروز با تلویزیون آن کشور گفت که گلوله‌باری و درگیری ها در 7 جنوری در شهرهای باخمود و سولدار که در کنترل نیروهای اوکراینی هستند همچنان ادامه داشت. با گفته چورواتی نیروهای اوکراین تلاش هایشان را برای وارد کردن حداکثر خسارت از نظر پرسنل و تجهیزات و دشمن و حفظ هرچه بیشتر نیروهای خود انجام می دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های 7 و 8 و 9 برایتان تدریس می‌شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف 7. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. با سلسله درس مدنیت ها در افغانستان امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردند، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. این اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود به تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادل کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلاتی که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الههشان الهه اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهه سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان در فیزای دهی باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشه که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپا باشه، چون نام پدرش پور و اسپا بود و نام پدرگرانش هم میست اسپا نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند و زراعت و باغداری اشتغال داشتند. مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام‌های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره‌های تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان‌های پیشدادیان، کیانیان و اسپا دوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی‌های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابوریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. چرا به شیبانی‌ها می‌پردازیم؟ شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقامات خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف زحف گروهید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زحف گروهیده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن و عبارت از استرخانی ها بودند که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره‌های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایه حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، ای توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگرخونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه، ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره. و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودن و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردن، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از صدر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید. اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیر علی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می‌کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیر علی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیر علی خان می باشد. امیر شیر علی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیر علی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و دستورات ازی بودند که امیر شیر علی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیر علی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرانش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیاین که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیر علی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزاره جات رفته و چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیر علی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره را طرفداری خود از امیر شیر علی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیر علی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیر علی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیر علی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیر علی خان شد و امیر شیر علی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیر علی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیر علی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت حالات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم اسبق آقچه کشته شد و امیر شیر علی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیر علی خان باشه. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیران که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همی زمان امیر شیر علی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیر علی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیر علی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در او وفات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیر علی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیر علی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیر علی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیر علی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنن که پروگرام اصلی شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیر علی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیر علی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیر علی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیر علی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-0000
001. شماره واتساب را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-221-246-01.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15